بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. از وجود مبارک رسول خدا روایت بسیار مهمی رو سال گذشته مطرح کردم که فرصت نشد روایت توضیح داده بشه. روایتی است که هم دانستنش برای همه ما لازمه و هم عمل کردن به اون روایت بر همه واجبه. این روایت رو کتاب‌های معتبر حدیث نقل کردن و از 8 بخش یک بخششو به صورت ویژه مرحوم شیخ بهایی در 400 سال قبل توضیح مفصل و مهم می دادن. متن روایت اینه که پیغمبر عظیم و شأن اسلام ظاهراً در یک سخنرانی برای مردم فرمودن اذا احب الله عبداً الهمه ثمان خصال، هنگامی که خداوند مهربان یه بنده ای رو دوست داشته باشه، 8 خصلت به او الهام میکنه. یعنی زمینه فهم این 8 خصلت رو براش فراهم میکنه، برای آراسته شدن به این 8 خصلت هم به او کمک میده، یاری میده. خب با این هشت خصلت و با توضیح مهمی که در یک خصلتش شیخ بهایی دادن، تقریبا انسان میشه یه انسان کامل، یه انسان جامع. اون چه که خیلی مهمه ابتدای روایته که هرگاه خدا بنده ای رو دوست داشته باشه، اینکه چی کار باید کرد که خدا انسان رو دوست داشته باشه. البته ضد دوست داشتن، نفرت. من یه وقتی در آیات قرآن مجید خیلی وقت پیش به ذهنم رسید تحقیقی بکنم ببینم اونایی رو که پروردگار عالم دوستشون داره کیان، از چه کسانی نفرت داره. حدود 10 آیه در قرآن که خدا به بندگانش اعلام محبت کرده، تقریبا 10 آیه هم در قرآن که پروردگار اعلام نفرت کرده. از هر کدوم یه نمونشو براتون قرائت کنم. البته بعدن این 20 آیه با توضیحی که داده شد تبدیل به یک کتاب تقریبا 400 صفحه شد که چاپ شده. از جمله کسانی که پروردگار عالم در متن قرآن به اونها اعلام محبت کرده، اینا صریحه اهل تقوا هستن. و الله یحب المتقین، این یه آیه. خب این گونه آیات راهنمایی میکنن اگر بخواین مورد محبت پروردگار قرار بگیرین راهش اینه، جادش اینه. خیلی جالبه که پروردگار در این 10 آیه‌ای که اعلام محبت کرده، در یه بخشی از این 10 آیه ارزش‌های اخلاقی بیان شده که یکیش همین تقواست. در فرمایشات امیرالمؤمنین التقا رئیس الاخلاق، اگر همه مسائل اخلاقی رو یک گروه بدونیم رئیس این گروه تقواست. تقوا یعنی چی؟ البته معنای تقوا گسترده است. داستان کوتاهی رو براتون نقل بکنم که ابوالفتوح رازی صاحب 12 جلد تفسیر قرآن که در قرن 7 میزیسته، قبرش هم آشکار ظاهر بین حرم حضرت عبدالعظیم و حرم امامزاده طاهره. یه وقت اونجا رفتید بر زیارت، حتما سر قبریشون بریم. آدم بزرگی بود. ما سر قبر بزرگان که میریم قرآن میخونیم، فاتحه میخونیم، به اونا میرسه طبق روایاتمون. اونا برای ما دعا میکنن. در بین این اموات چهرهای با عظمتی هستن که پروردگار عالم دعاشونو مستجاب میکنه. خیلی خوبه آدم دنبال پشتوانه هایی که قرار داده شدن برای انسان بگرده و برای خودش این پشتوانه ها رو سرمایه قرار بده، هم برای دنیاش هم برای آخرتش. ایشون در جلد اول تفسیر نقل میکنن که یه مردی اومد خدمت سعید ابن جبیر که از شیعیان خالص ناب پاک اهل بیت بود، به دست حجاج هم به جرم محبت اهل بیت شهید شد. خود ایشون از تقوای بالایی برخوردار بودن. دلیلش هم این که ایشون در محیطی زندگی میکردن در کوفه که این محیط به شدت تحت تأثیر فرهنگ بنی امیه بود. بنی امیه یه ذره دین نداشتن، مخالف دینم بودن، سعیم میکردن مردمو از دین ببرن. امام حسین برای روزگار بنی امیه یه سخنرانی دارن، خیلی فوق العاده است. میفرماید اینا از هر الفساد، هر چی فساد ممکن بوده تو زندگی بشر اینا زمین سازی براش کردن. هر چی. آدم تعجب میکنه چرا تو کتابای غیر شیعه که نویسندگانش هم مدعی اسلام و علم بودن اینقدر از معاویه و بنی امیه تا تعریف کردم. اینا حرفای دروغ دیگران رو که خود بنی امیه ساخته بودنشون برای تعریف کردن از بنی امیه قبول دارن، ولی حرف حضرت ابی عبدالله الحسین رو قبول ندارن. امام می فرماید ازهر الفساد. اینا میگن بنی امیه جانشینان پیغمبر بود و حتی تو کتاباشون عالمان رده اولیشون فتوا دادن که لعنت بر یزید جایز نیست. خب اگه لعنت بر یزید جایز نیست، پس این لعنتایی که در قرآن مجید بر ضد ظالمین ذکر شده جاش کجاست؟ اینجور که علمای اونا میگن لعنت پروردگار فقط رو کاغذه، شامل حال بنی امیه نمیشه، شامل حال بنی عباس نمیشه، شامل قبلی ها و بعدی ها نمیشه. اگر لعنت کردن به یزید جایز نیست، خب به پایین ترای یزید به طریق اولا جایز. حتما لعنت به فرعون ها، نمرود ها و دیگران، چه قبلی های یزید چه بعدی های یزید، جایز نیست. طبق فتوای شما اصلا ظالمی در عالم نمیمونه. وقتی میگید حرام به یزید لعنت کردن، یعنی به ظالم حرام لعنت کرد، دیگه ظالمی نمیمونه. ایشون در روزگار بنی امیه شهید شد، سعید ابن جبیر. حجر ابن عدی در زمان بنی امیه شهید شد. رشید عجلی رو بنی امیه کشتن. کمیل ابن زیاد نخعی رو تو سن 90 سالگی بنی امیه سر برید. تو زندان‌های بنی امیه بالای 100,000 زندانی بوده به جرم شیعه بودن، که برای این که بار اقتصادی رو دولت نباشه آرد زندانی‌ها رو با خاکستر قاطی می‌کردن، نون می‌پختن بهشون می‌دادن. خیلی ها تو زندان می مردن. اینا ظلم نیست؟ علمای اهل سنت میگن نه. و حق ندارید لعنت کنید به یزید و به بنی امیه. میگن چرا زیارت عاشورا میخونین؟ اینا توش لعنه به جانشینان پیغمبره. پیغمبر کی معاویه رو به جانشینی خودش معرفی کرده؟ یزید با چه شرایطی جانشین پیغمبر اکرم بود؟ یعنی کشتن مردم مؤمن ظلم نیست؟ با این فتواشون میگن نه. خب پس این آیه قرآن که میگه و من یقتل مؤمنن متعمدن فقط کفر فجزاؤه جهنم خالدن فیها، کسی که بدون دلیل مؤمنی رو بکشه، نه امامی رو، مؤمنی رو، پاداشش جهنمه و در اونجا هم همیشگیه. به نظر اونا این آیه فقط رو کاغذه، تحققی نداره. یعنی هر کی مؤمنی رو بکشه نه ظالمه، نه قابل لعنت، نه اهل جهنم. به نظر اونا با فتوایی که دادن، بخش عمده ای از قرآن مجید دنیا و آخرت تعطیل. خب این شهید بزرگ که از مفسران قرآن کریم هم بوده، خیلی هم شاگرد تفسیر داشته، به شدت هم وابسته به حضرت زین العابدین بوده، به شدت. تو اغلب تفاسیر هم نگاه های او به تفسیر آیات قرآن ذکر شد. بنی امیه فقط یه مؤمن رو نکشتن، یه عالم رو کشتن، یه مفسر قرآن رو کشتن. من از عقل اونام واقعا ماتم. به شهری سه شب منبر رفتم که در اونجا یه روز صبح در یه ملاقاتی مرجع تقلید اونا در اون جلسه بود، به من گفت ما به شدت از شما شیعه ها و منبراتون و نماز جمعه هاتون گله داریم، بد رفتار میکنین، چه در منبراتون چه تو نماز جمعه هاتون. گفتم چی کار میکنین؟ گفت به حضرت معاویه توهین میکنین، ایشونو سبک میدونه. گفتم ایشون کی بوده؟ گفت ایشون خواهرش ام حبیبه زن پیغمبر بوده، چنان که قرآن مجید میگه زنان پیغمبر مادران مؤمنانن، ام المؤمنینن، معاویه میشه دایی کل مؤمنین عالم. بعد به من گفت نظر خودت راجع به معاویه چی؟ گفتم من یه نظر بیشتر ندارم. گفت بفرمی. گفتم خداوند و قسم میدم به حق خودش که دنیا و آخرت شما و زن و بچه تو با معاویه محشور کن. الهی آمینی گفت به اندازه الهی آمینای ما تو شب احیا. خوشحال شد که چه دعایی در حقش کرد. اینا این همه مؤمن رو کشتن، به نظر اونا ظالم نیستن. جایز و لعن هم نیستن. خب پس ظالم کیه تو این دنیا؟ جایز و لعن کیه؟ این انسان الهی، مفسر بزرگ قرآن که 1500 سال آرائشو در آیات دارن نقل میکنن، چه تفسیرهای زیبایی هم داره. خب درست هم بوده تفسیرها، شاگرد اهل بیت بوده، عاشق زین العابدین بوده و از دست بنی امیه تا شهید شدنش در بدر بیابونا و شهرها بوده. کسی بهش گفت این تقوایی که انقدر در قرآن مطرحه یعنی چی؟ خب تقوا رو خدا در قرآن از کجای قرآن مطرح کرده؟ از آیه دوم سوره بقره، از اونجا مطرح شد. ذالک الکتاب لا ریب فیه هدن للمتقین، یعنی قرآن در مسئله هدایتگری فقط با دل اهل تقوا گره میخوره. اونی که اهل تقوا نیست از هدایت قرآن نمیتونه بهره کامل ببره. یه رو بهره بردن و در رو نبردن و پنج رو بهره بردن و یه سال نبردن کار دنیا و آخرت ما رو سامان نمیده. تقوا در کلیات آیات قرآن یعنی چشم در فضای حرمت نهادن به پروردگار قرار بگیره و دیگه این چشم کاری به کار هیچ نامحرمی نداشته باشه، که همین مسئله اولین خصلت از هشت خصلتیه که در این روایت پیغمبر بیان میکنه. معلوم میشه خیلی مهم بوده که پیغمبر هشتا رو که خواستن بشمارن اینو جلو انداخت، که حالا بعدن عرض میکنم روایات درباره چشم و آیات چشم رو هم میگم. تقوا یعنی چشم در حریم حرمت خدا قرار بگیره و دیگه هزینه نامحرم نشه. شدنی هم از این حرف هم. یک، زبان در حریم ادب قرار بگیره، مطلقا در حق کسی بی ادبی نکن. الان که زبان در کشور ما به وسیله این تلفن‌های همراه خیلی دراز شده، من گاهی روایات راجع به زبانو که می‌دیدم خیلی تعجب میکردم، اما الان این تلفن‌های همراه برام حل کرد، خیلی روشن حل کرد که پیغمبر میفرماد بعضی ها در قیامت زبانشون از دهانشون خدا اینقدر دراز میکنه که اهل قیامت هر روز زبونشون را میرن، له میکنن مرتب. به کسی گوشه تهرون نشسته میاد با این تلفن همراه که یه نوع زبانه، زبان گفتاریه، علیه یه کسی تهمت میزنه بی خودی بی دلیل. که بعد این آقا اسمم میبرن، عکسم میندازن. این آقا با 6 تا زن در ارتباط بود، با چقدر پول در ارتباط بود و نبوده، اما در داخل مملکت از گوشه تهران به وسیله یه نفر پخش میشه، دیگه هم نمیشه جمعش کرد. هرچی هم تهمت خورده ناله میزنه، داد میزنه، عشق میریزه که نبوده، فایده نداره. میگن عشقی هم که داره میریزه دروغه. اینم که میگه نبوده، اینم دروغه. میشه این نوع گناهان پهن شده رو که یه نفر میتونه تو کل مملکت و تو کل دنیا پهنش بکنه، جمع کرد و قیامت خدا با این زبون دراز که زبونش وصله به همین تلفن همراهه چه خواهد کرد؟ چه خواهد کرد؟ ما تو روایاتمون داریم ملائکه نماز تموم شده بعضی از مردم یا روزه تموم شده رو یا حج تموم شده رو به طرف پروردگار میبرن که خداوند به فرشتگان بگه تو پرونده این نماز، این روزه، این حج، این انفاق مهر قبولی بزنیم. ولی پروردگار می‌فرماید برگردونیم به صاحبش. این عبادات کمترین ارزشی نداره. وقتی عبادت منو رد کنن، اون وقت با یه کار من گوشه اتاقم که علیه کسی مطلبی رو نوشتم پخش شده تو تمام 5 قاره، اینو خدا میبخشه. ما تو خود قرآن مجید نگاه بکنیم ببینیم اصل خدا پرونده کیا رو قبول میکنه. عجیبه که آیه با حرف انما ترکیب شده. انما در عربی یه حرف خیلی مهمیه. قدیمی‌ها تو ترجمه‌های قرآنشون انما رو اینجوری ترجمه کردن، این است و جز این هم نیست. هم معنی انما. اما الان که انشاء جدیدتر شده، بهتر شده، تو ترجمه اینجور ترجمه میکنن فقط. من رای دومی نداره. انما یتقبل الله من المتقی. من پرونده عبادت و مال و کارای دیگه بندگانمو از اهل تقوا قبول میکنم فقط. حال لازمم نیم تقوای انبیا رو داشته باشیم یا ائمه رو، حدمونم نیست، قدرتشم نداریم. اما امیرالمؤمنین می‌فرماید اتقوا الله و این قل تقوا داشته باشید گرچه کم باشه، که همون مایه کم همه جا به دادتون برسه، جلوتونو بگیره. خب صفحه اول کتاب خدا تقوا مطرح شده. وقتی این عرب از سعید ابن جبیر پرسید تقوا رو بر من معنی کن، سعید دید این که آدم دانشمندی نی، درس خونده اینی، عالمی نیست، واردی نیست، پیش وجود مبارک خودش فکر کرد که من تقوا رو به اندازه فهم او معنا کنم. چقدرم زیبا معنا کرد. معمولا مناطق عرب نشین خیلی گرمه، از قدیم هم عرب های لاپیرن بودن، پیراهن بلند یه دونه، بعضی مناطقشون هم کم به زمستون بر میخورد. به این عربه گفتش که تو با این پیراهن بلندت اتفاق افتاده گذرت برای رفتن به جایی به خارستان بیفته. خارای بیابون عربم خیلی سفته، شدیده، که اون خارهای قوی رو خداوند در قرآن تو سوره غاشیه اسم برده، اونم آیه فشارداریه، کمر شکنه، میگه قضای اهل جهنم لیس لهم طعام الا من ضریع. عربان ضریع رو میشناختن که خدا تو قرآن آورده، ضریع خارهای خشک بیابونا بوده که هیچ حیوانی قدرت خوردنشو نداشته، گاهی که شتر با اون آرواره قوی، دندونای درشت و محکم، خیلی گرسنگی بهش فشار می آورد، به خودم اون خارا رو می خورد، اونم دهنش پر خون می شد، لثه‌هاش، زبونش قابل جویدن نبود. میگه جهنمی ها طعامشون همین، لا یسمن و لا یغنی من جوع، نه به وزنشون اضافه میکنه و نه گرسنگی رو برطرف میکنه، اما میزنن تو سرشون که باید بخور. چرا آدم خودشو جهنمی کنه؟ با زبونش، با چشمش، با شکمش، با دستش، با پاش، با حرف زدنش. گو رد شدی از اون بیابون؟ گو بعد. گفت خوب، یه بیابون پر خارستان با این پیرن تا روی پا چجوری رد شد؟ چش دو بستی و رد شد؟ گفت نه. گفت توضیح بده بر من. گفت وقتی از چنین بیابانی رد شدم، دو تا مواظبت داشتم. یکی مواظب پیراهنم بودم، به نوک یه خار گیر نکنه، پاره کن. یکی مواظب پاهام بودم که به ساق پام، به موچ پام خار فرو نرد. گفت تقوا همین. تقوایی که معنیشو از من میخوای همینه، در مسیر حرکتت از دنیا به آخرت مواظب باش، خارهای تو مسیر یعنی گناهان، نه پیراهن کرامت تو پاره کنه که از انسانیت در آیی، و نه جسمی که خدا برای عبادت برات ساخته. این دوتا اگه زخمی بشه، پاره بشه، تیکه تیکه بشه، اون وقت میشی اولای ککل انعام. این تقوی است. ازا احب الله عبدن، این اول روایته، هنگامی که خداوند بنده ای رو دوست داشته باشه، الهمه او سمان خصال، او رو به هشت خصلت راهنمایی میکنه، کمکش هم میده که اون هشت خصلت رو در وجود خودش تحقق بده. حالا کی محبوب خدا میشه؟ آدمای با تقوا. تقوا در اینجا یعنی چی؟ یعنی آدمای مواظب. آدمایی که مواظبن. اعضا و جواره از گردونه دین بیرون نره. آدمایی که مواظبن لباس کرامتشون پاره نشه. آدمایی که مواظبن بدن داده شده خدا هزینه گناه نشه. یه موردشه. ده مورد در قرآن والله یحب داریم. یکیشه والله یحب المتقین. خب همین مقدار تقوا رو هم همه ما رعایت بکنیم، بیشتر هم ما باید رعایت بکنیم، میشیم محبوب خدا. وقت ما رو به این هشت خصلت علاقه من میکنه، کمکمونم میکنه که آراسته بر هشتاش بشیم. که یکیش عرض کردم، مرحوم شیخ بهایی بسیار توضیح عالی داده، تا حالا روزا دونش دونش رو عبور بکنیم ببینیم به اون خصلت چهارمی که شیخ بهایی روش خیلی نظر داشته میرسیم و به توضیحات ایشون. حرفم تمام. خدایا ما به تو محتاج، خدایا ما به تو نیازمندیم، خدایا ما گدای کمک تو هستیم، روزگار بسیار فاسدی، جایی که تو دعای کمیل امیر المؤمنین صورت رو خاک عشق میریزه، میگه وحفظنی به رحمتک، خدایا منو با رحمتت حفظ کن. مگه ما میتونیم بدون تو سالم بمونیم؟ بدون تو بهشتی بشیم؟ بدون تو یه زندگی پاکی داشته باشیم؟ کمکم میکنه، کمکم میکنه، حرف نداره. خب من مصائب رو از بعد عاشورا شروع بکنم، یکیشو جلو بندازم براتون. بیابان نشینان مورد سرزنش زنانشون قرار گرفتن، گفتن یا دیگه معطل نکنید، یه 72 بدن رو برید دفن کن، یا ما زنا میریم دفنشون میکنیم. میترسیدم، از جونشون میترسیدم، در حکومت بنی امیه میترسیدن یه میت رو دفن بکنن بگیرن بکشنشون. اینقدر اینا آدم های عادل خوبی بودن به نظر علمای اهل تصنف. به خانوما گفتن نه شما نریم، روز که نمیتونیم، چون گزارش بدن میرزن همه اونو تیکه تیکه میکنن، بعد نصف شب بریم. شب سینزدهم ماه یه مقداری سطح زمینو روشن میکنه، یه مقداری. که من الا از قول زین العابدین اون شب رو بخونم تا به مسئله دفن برسم. متابم شب ای ماه کین بزمگاه، ندارد دیگر احتیاجی به ماه. زهر سوی محپاره ای تابناک، درخشنده افتاده بر روی خاک. شده شهر در این بزم پرسوز و ساز، سراپا بود گرم راز و نیاز. زمین را به سر و گل آراسته، به نحوی که معشوق از او خواسته. فلک شمع خود را تو خاموش کن، جهان را از این غم سیاه پوش کن. بپوشان تو امشب به رخ ماه را، مگر ساربان گم کند راه را. مبادا که از بحر انگشتری به غمها فزاید غم دیگری. فلک شمع تو خاموش کن، اگر چشم زهرا بیفتد به خاک، ببیند جگر گوشش چاک چاک. ببیند عدو آتش افروخته، خیام حرم سر به سر سوخته. اللهم اغفر لنا ولوالدینا ولوالدی والدینا ولمن وجب له حق علینا. اللهم اهلك اعداءنا، ايد وانصر امام زماننا.